بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الاساس فی اصول الفقه، سال 1399، جلسه 134، قسمت 77، صفحه 441، تعارض الاصول. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، لسیما مولانا صاحب العصر و الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. در روایتی امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن لا تزیعن حق اخیک اتکالا علی ما بینک و بینه، فانه لیس لک باخ من ازعت حقه. حضرت می فرماید هیچگاه حق برادرت را به اعتماد دوستی که با او داری ضایع مگردان، زیرا آن کس که حق او را ضایع کنی برادر تو نیست. خیلی درس بزرگی در این روایت هست. فراوان پیش میاد که کسانی که با هم دوست هستن، رفیق هستن، حالا در محیط های خوابگاهی، مدرسه ها یا سایر فضاهایی که رفاقت در اونها جریان داره، گاهی با تکیه بر به اصطلاح رفاقتشون حق دوستشون رو ضایع میکنن. این اون حقوقی که باید نسبت به اون انجام بدن رو میگن نه ما با هم راحتیم، یا سهمش رو میخورن، یا کاری باید براش انجام بدن انجام نمیدن، چیزی رو باید بهش بدن سر موعدی، سر وقتی باید جایی حاضر بشن، با تکیه بر رفاقت، صرفاً به این بهانه که ما بین ما این حرف ها نیست، ببینی حق دوستشون رو ضایع میکنن. آقا امیرالمومنین فرمود که به هیچ وجه، چون نون نون تأکید ثقیله بود، لا تزیعن حق اخیک، به هیچ وجه، به هیچ وجه حق برادرت رو صرفاً به خاطر اینکه با هم رفیق هستید حقش رو پایمال نکنید. اینو انشالله سر لوحی رفتارهامون در فضاهای رفاقتی انشالله قرار بدیم. خب دوستان، به لطف خدا ما در بحث کتاب الاساس به بحث تعارض رسیدیم. تعارض در امارات رو بحث کردیم. عرض کردیم که قاعده اولیه در باب تعارض جمع است، قدم بعدی ترجیح است، و قدم سوم طبق نظر برخی تأخیر و طبق نظر مصنف تساقط. خب قبلا یه نکته عرض کردیم که در تعریف تعارض ما گفتیم تعارض تنافی دو دلیل است در مدلولشون. پس طرفین تعارض همیشه ادله هستند. تعارض بین ادله اتفاق میفته. اما اصول عملیه رو همون ابتدای بحث اصول عملیه مصنف تعریف کرد، گفت هی احکام عقلیه و شرعیه. اصول عملیه احکامند، دلیل نیستن. ما به اصل عملی نمیگیم دلیل، اگرم بگیم تسامح در تعبیره. پس از یه طرف تعارض بین ادله واقع میشه، از طرف دیگه اصول عملیه ادله نیستن، احکامند. پس نتیجه این میشه که بین اصول عملی تعارض پیش نمیاد. چرا؟ چون اصول عملی اصلا دلیل نیستن، حکمند، حالا یا حکم عقلی یا حکم شرعی. اصول عملی احکامند، خودشون از دلیل استفاده میشن، خودشون دلیل نیستن. اما دوستان شما کثیرن ما میبینید در کتابها بحث از تعارض اصول مطرح میشه، من جمله همینجا خود مصنف در قسمت 77 کتاب بحث از تعارض رو مطرح کرده، بحث از تعارض اصول. اگر کسی تعبیر کنه به تعارض اصول، این تعبیر دچار تسامح هست. صحیح اینه که ما بگیم بین دوتا اصل عملی تعارض پیش نمیاد، تعارض بین ادله اون اصول عملی پیش میاد. یعنی اگر در یه جایی بین استصحاب و براءت تعارض واقع شد، در حقیقت بین استصحاب و براءت تعارض نیست، تعارض در حقیقت بین دلیل استصحاب که اخبار لا تنقض الیقین بود و دلیل براءت مثل حدیث رفع، این دوتا اماره دارن با هم تعارض میکنن. خب این نکته ایه که جناب مصنف در قسمت خاکستری رنگ و پیش سازمان دهنده این درس بیان کردن. این رو بخونیم تا برسیم انشاءالله به ادامه مطلب. بسم الله الرحمن الرحیم. القسم السابع و السبعون، قسمت 77، تعارض الاصول. قلنا سابقا ان التعارض انما يتصور بين الامارات فقط. قبلا گفتیم که تعارض فقط در بین امارات تصور دارد. و اما الاصول العملیه بما هی احکام فی موارد شک لم تکن ادله حتی یقع التعارض بینها. اما اصول عملیه از آنجا که احکام هستند نه ادله بلکه احکامی هستند که در موارد شک جاری میشن، دلیل نیستن که تعارض بینشون واقع بشه. فلو افترزت تعارض بینها انما افترز باعتبار دلیل دال على اعتبارها. پس اگر فرض تعارض بشود بین اصول عملیه، این فرض به اعتبار دلیلی است که دال بر اعتبار اون اصول عملیه است. فاطلاق التعارض فیها تسامحون، پس اطلاق تعارض در اصول عملیه تسامح در تعبیر. خب این از نکته‌ای که قبلا هم یه اشاره‌ای به اون داشتیم در درس‌های قبلی. خب حالا می‌خوایم ببینیم دوستان اصول عملی کدوم‌هاشون با هم دیگه تعارض پیدا می‌کنه. مصنف می‌فرماید که تعارض بین براءت و احتیاط و تخییر، یا به تعبیر دقیق‌تر تعارض بین ادله براءت و احتیاط و تخییر، اصلا تصویر نداره. چرا؟ چون اینها اصلا مواردشون یعنی مجراشون با هم دیگه متفاوته. چون مجراشون با هم دیگه متفاوته، اصلا با هم تعارضی ندارند و ما جایی نداریم که دوتا اصل بخوان با هم جاری بشن که ما بعد بیایم بحث کنیم که خب حالا این جاری بشه یا اون جاری بشه. یعنی موردی نداریم که این اصول با هم امکان جریان داشته باشن. چرا؟ چون مجراشون با هم دیگه مختلفه. مثلا فرض بفرمایید مجرای اصل تأخیر در جایی بود که امکان احتیاط نباشد، از اون ور مجرای اصل احتیاط جایی بود که امکان احتیاط باشد. خب شما هیچ موردی پیدا نمی کنید که هم امکان احتیاط باشد هم امکان احتیاط نباشد، چون اینها نقیزان هستند. امکان احتیاط و عدم امکان احتیاط با هم نقیزن، نقیزان لا یجتمع آن فی مورد واحد. پس شما یه مورد واحدی پیدا نمی کنید که هم جا برای جریان تأخیر باشه هم جا برای جریان احتیاط باشه. اون موقع ما بیایم بحث کنیم که این دوتا با هم تعارض دارن، کدوم رو باید جاری کنیم. پس دوستان تعارض بین براءت و احتیاط و تأخیر رو باید پروندهش رو تو ذهنتون ببندید که اینها با هم تعارض ندارن. تنها در دو جا در اصول عملی ما تعارض رو میتونیم تصویر کنیم. یکی تعارض بین استصحاب با سایر اصول عملیه، مثل استصحاب و براءت، استصحاب و احتیاط و استصحاب و تأخیر. یکی هم تعارض بین دو استصحاب، یعنی استصحاب در یه موردی ما دو تا استصحاب بتونیم جاری کنیم که نتیجه های متفاوتی با هم داشته باشن، کدوم استصحاب رو باید جاری کنیم. لحاظا دوستان ما در ادامه بحث مصنف دو امر رو مطرح میکند. امر اولشون تعارض استصحاب با براءت و احتیاط و تأخیر، امر دومشون تعارض دو استصحاب با یکدیگره. این هم از نقشه پیش روی بحث ما. ببینیم ان تعارض بین ادله البراءه والاحتیاط والتخییر مما لا يتصور، همانا تعارض بین ادله براءت و احتیاط و تخییر قابل تصویر نیست. دقت کردید؟ نگفت تعارض بین براءت و احتیاط و تخییر، گفت تعارض بین ادله شون، یعنی میخواست با تسامح صحبت نکرده باشه. چرا قابل تصویر نیست؟ و ذالک لانه اختلفت، لانه اختلفت مواردها. این عدم تصویر تعارض در اینجا به خاطر اینکه موارد اینها با هم مختلفه. روی موارد میشین مجاری. مثالی هم که عرض کردیم و میتونید در حاشیه یادداشت کنید، بنویسید مجرای تأخیر عدم امکان احتیاطه، مجرای احتیاط امکان احتیاطه، و در هیچ موردی نمیشود هم امکان احتیاط باشد هم نباشد، چون منجر به اجتماع نقیض این میشه. ولا یوجد مورد یجری فیه الاصلان من هذه الاصول الثلاثه، و هیچ موردی پیدا نمی شود که در آن مورد دو اصل از این اصول سگانه با هم بخوان جریان پیدا کنند. پس شما به موردی بر نمی خورید که احتیاط و براءت اینها بخوان با هم تعارض داشته باشه. ولكن يمكن تصور التعارض بين دليل الاستصحاب و دليل غيره من الاصول الثلاثه، اما تصور تعارض بین دلیل استصحاب و دلیل سایر اصول این امکان داره. و همچنین و کذا بین موردی الاستصحاب، و همچنین بین دو مورد استصحاب، دو نوع استصحاب. پس ما دو تا مسئله رو باید در ادامه بحث کنیم. ولی ذالک نبحث عنهما فی امرین، لذا ما بحث میکنیم از این دو مورد تعارض، عنهما یعنی یکی تعارض بین استصحاب با بقیه اصول و دیگری تعارض بین خود دو تا استصحاب رو در دو امر بحث میکنیم. امر اول ما همین تعارض بین استصحاب با براءت و احتیاط و تأخیر. الاول تعارض الاستصحاب مع البراءت و الاحتیاط و تأخیر. دوستان دقت داشته باشید، طبق نظر مشهور اصولیین، بلکه بعضی ها مثل آیت الله مکارم ادعای اتفاق دارن، گفتن مورد اتفاق است، نه تنها مشهور بلکه مورد اتفاق. بعضی ها تعبیر عدم الخلاف دارن، میگن در این مسئله مخالفی نیست که استصحاب وقتی با براءت و احتیاط و تأخیر در بیفته، استصحاب بر همشون مقدمه، یعنی استصحاب همیشه بر براءت و احتیاط و تأخیر مقدم. اون اختلافی که وجود داره در نکته تقدیم استصحاب بر این اصول ثلاثه است، وجه تقدیمش چیه؟ بعضی ها گفتن وجه تقدیمش حکومت، بعضی ها گفتن وجه تقدیمش وروده، بعضی ها گفتن وجه تقدیمش تخصیصه، بعضی ها هم تفصیل دارن در مسئله. پس در اصل تقدیمش نکته به اصطلاح اختلاف نظری وجود نداره. خب ما قبلا عرض کردیم دوستان استصحاب ابقاء ماکانه، استصحاب یعنی حالت سابقه مسئله رو باقی فرض کن، اون رو نازل منزله واقعیت قرار بدن. حالا که شما شک دارید، اون حالت سابقه رو فرض کن باقیه. این فرض هم به دستور شارع بود، شارع میگفت با حالت سابقه رو باقی فرض کن. خب از اون طرف دوستان، یعنی میخوایم عرض کنیم استصحاب برای ما تولید علم میکنه. در ظرفی که ما شک داریم، استصحاب میاد برای ما تولید علم میکنه و شک رو برطرف میکنه. مثلا لباس شما قبلا پاک بود، حالا شک داری نجس شده یا نه، الان شک در نجاست و طهارت داری، استصحاب میاد علم به طهارت برای شما ایجاد میکنه. البته نه علم وجدانی، علم تعبدی، یعنی شما باید متعبد باشید به این که این لباس همکنون پاک است، دیگه باهاش معامله مشکوک نکن. خب این از یه طرف. از طرف دیگه دوستان، موضوع اصول سگانه قبلی شک در واقع بود. حالا یا شک در واقع از حیث تکلیف که ما در براءت اینو داشتیم، یا شک در واقع از حیث مکلفون به که در احتیاط و تأخیر داشتیم. خب دوستان، شما اگر علم وجدانی به واقع داشته باشید، هیچ موقع نمیاد اصل براءت جاری کنید، نمیاد اصل احتیاط و تأخیر رو جاری کنید. مثلا اگر شما علم داشته باشید که این لکه روی لباس شما خونه، یا علم داشته باشید که این لکه رو به گوجه فرنگیه، دیگه نمیاید اصل براءت جاری کنید. اصل براءت معلوم جایی که انسان شک داشته باشه. شما اگر نذری کردید، شک دارید، نذر کردید صدقه بدید یا روزه بگیرید، اینجاست که شما میاید احتیاط میکنید، هر دو رو انجام میدید. اما اگر علم داشته باشید به واقع، علم داشته باشید که منظور شما اون مورد نظر شما قرائت قرآن بوده مثلا، دیگه اینجا احتیاط لازم نیست. پس این سه تا اصل در ظرف شک جاری میشن، در جایی که علم باشه و شکی نباشه این سه تا اصل به هیچ وجه جاری نمیشن. خب حرف ما اینه که چطور وقتی شما علم داشته باشید دیگه این اصول جاری نمیشن، علم وجدانی داشته باشید به واقع؟ خب استصحاب میاد برای ما تولید علم میکنه، استصحاب میاد علم تولید میکنه، البته علم تعبدی تولید میکنه. ادعای ما اینه که استصحاب تولید علم تعبدی میکنه، با وجود علم تعبدی دیگه شکی نیست که بخواد این سه تا اصل جاری بشه. البته شک هست حقیقتاً، ولی شک نیست تعبدن. چون شارع به ما گفت شما حالت سابقه رو فرض کن باقیه، با این فرضی که به دستور شارع ما انجام میدیم، دیگه شکی باقی نمیماند که ما بیایم استصحاب جاری کنیم یا براءت جاری کنیم. مثلا یه مثال عرض کنیم. فرض بفرمایید لباس شما سابقا نجس بود، شک دارید این لباس شسته شده یا شسته نشده، کسی هم نیست در دسترس نیست ازش سوال کنید، شک شما باقی. خب اگر ما بیایم استصحاب کنیم، خب استصحاب نجاست میکنیم و این لباس رو میگیم سابق نجس بود، الان شک داریم پاکی یا نه، استصحاب میگه نجاست کماکان باقیه، تعبد. اگر بخوایم از در براءت وارد بشیم، میگیم آقا ما شک داریم این لباس پاکی یا نجسه، شک داریم ما وظیفه شستن این لباس رو داریم یا نداریم، براءت میگه شما تکلیفی ندارید و این لباس پاکه. یا مثلا به اصل طهارت تمسک کنیم. خب دوستان، وقتی که استصحاب جاری میشود، استصحاب برای ما علم تعبدی به نجاست لباس رو تولید میکنه. وقتی ما علم به نجاست لباس داریم، ولو این علم تعبدیه، دیگه جای شکی نیست که ما بخوایم اصل براءت رو جاری کنیم. ببینیم با هم. قلنا فی اصل الاستصحاب انه جعل الحالت سابقه باقیتن و تنزیلها منزلت الواقعه به تعبد. در اصل استصحاب عرض کردیم که استصحاب قرار دادن حالت سابقه است، باقی گذاشتن حالت سابقه است، و نازل منزل قرار دادن حالت سابقه را به منزله واقع، البته تعبدن. ما وقتی شک یقین داریم این لباس نجس بود، حالا شک داریم، یقین نداریم به نجاست لباس الان، بلکه شک داریم، اما شارع گفته اون حالت سابقه را نازل منزله واقع قرار بده. درسته که در واقع شک دارید، اما فرض کن نجاست باقی است. این از یه طرف. پس موضوع استصحاب روشن شد. ما ان موضوع الاصول الثلاثه هو شک فی الواقع تکلیفا او مکلفا به. در حالی که موضوع اصول سگانه دیگر شک در واقع است، تکلیفاً یا مکلفاً به. شک در واقع تکلیفاً میتونید بنویسید کمافی اصل البراءه، فانها تجری فی موارد شک فی اصل تکلیف. روی مکلفاً بهی هم میتونید شماره بزنید، در حاشیه یادداشت کنید، کمافی اصل الاحتیاط و تخییر فانهما یجریان فی موارد شک فی المکلف به. خب فکما انه مع العلم بالواقع تکوینا ترفع الید عن هذه الثلاثه، فمع العلم بالواقع تعبدا ایضا ترفع الید عنها. پس همان گونه که با وجود علم به واقع، اون هم علم تکوینی، ما رفعیت میکنیم از این اصول سگانه، یعنی این اصول سگانه دیگه جایی برای جریانشون نیست، با وجود علم تعبدی به واقع هم رفعیت میشه از این اصول و این اصول جاری نمیشن. یعنی همون جوری که اگر ما علم وجدانی به واقع داشته باشیم دیگه اصل براءت و احتیاط و تخییر جاری نمیشن، علم تعبدی هم به واقع داشته باشیم باز این اصول جاری نمیشن. اون علم تعبدی کی ایجاد میکنه؟ استثناء. ولذالک یقدم الاستصحاب علی الاصول العملیت مطلقا، به همین خاطر استصحاب مقدم می شود بر تمام اصول عملیه مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی براءة کان الاصل المعارض، می خواهد اون اصل معارض براءة باشه، او احتیاطاً او تخییراً، عقلیتاً کانت او شرعیه. اصل معارض میخواد براءت باشه، میخواد احتیاط باشه، میخواد تخییر باشه، میخواد عقلی باشه، میخواد شرعی باشه، فرقی نمیکنه. تا اینجا دوستان این سوال در ذهن شما، یه توهمی در ذهن شما شکل میگیره، اونم این که استصحاب بر همه اصول عملی مقدم است و هیچ اختلافی در این زمینه وجود نداره. البته ما هم عرض کردیم اختلافی وجود نداره، اما دوستان در یه جهتی اختلافی هست و اون هم در وجه تقدیم استصحاب است. به همین خاطر مصنف با کلمه نعم استدراک کرده. استدراک یعنی به اصطلاح دفع توهم تولید شده از عبارت سابق. از عبارت سابق این توهم تولید شد که در این مسئله هیچ اختلافی نیست. مصنف میگه نه، یه اختلاف کوچولویی هست. نعم يمكن الاختلاف في ان تقديم الاستصحاب عليها هل من باب الورود بارتفاع موضوعها حقيقتاً او من باب الحكومه تنزيلا. بله ممکن است اختلاف واقع شود در این که مقدم کردن استصحاب بر آن اصول سگانه آیا از باب ورود یا از باب حکومت. قبلا دوستان ورود و حکومت رو توضیح دادیم، دیگه اینجا خیلی مفصل نمیتونیم وارد بشیم. اگر خاطر شریفتون نیست برید به اون جلسه بحث ورود و حکومت مراجعه کنید. اجمالا گفتیم دوستان ورود یعنی یک دلیل که ما بهش میگیم وارد میاد، وقتی میاد موضوع دلیل دیگر را منتفی میکند حقیقتا. خب حالا آیا تقدیم استصحاب بر بقیه اصول از باب وروده؟ یعنی با جریان استصحاب موضوع سایر اصول عملیه حقیقتا منتفی میشه، یا از باب حکومته؟ حکومت گفتیم یعنی یه دلیل ناظر به دلیل دیگر باشد، نگاه میکنه، دستکاری میکنه، تصرف میکنه در موضوع، در دلیل دیگر، حالا یا در موضوعش یا در محمولش. تصرف در موضوع هم دو جور بود، یا به توسعه بود یا به تزریق. تصرف در محمول هم همینطور دو صورت داشت. حالا اختلاف وجود داره که مقدم کردن استصحاب بر براءت و احتیاط و تخییر آیا از باب وروده، چون با جریان استصحاب موضوع و اصول مرتفع میشه، منتفی میشه، یا از باب حکومت، یعنی استصحاب میاد دستکاری میکنه دلیل براءت و احتیاط و تخییر. خب عرض کردیم در این مسئله دوستان نظراتی هست، یه عده قائل به ورودن، مثل مرحوم آخوند خراسانی و آیت الله سبحانی. یه عده معتقد به حکومتن، مثل مرحوم شیخ انصاری، میرزای نائینی، مرحوم خویی رضوان الله علیه اجمعین. یه عده قائل به تخصیصن، میگن استصحاب دلیل براءت و احتیاط و تأخیر رو تخصیص میزنه. این هم نظری است که آغازی ها عراقی انتخاب کرد. نظری که مصنف در متن کتاب داره دوستان، نظر چهارمی است. اینو در یه گوشه یادداشت کنید. بنویسید طبق نظر مصنف استصحاب بر اصول عملیه مقدم است، ولی تقدمش بر اصول عملیه عقلی از باب ورود است و بر اصول عملیه شرعی از باب حکومت. قبلا خاطر شریفتون باشه، خاطر شریفتون هست که عرض کردیم همون جایی که مصنف اومد اصول عملیه رو تعریف کرد. اگر الان بیاریم در اولین درس از اصول عملیه، در صفحه 315، یعنی درس 54، ایشون وقتی اصول عملیه رو تعریف کردن گفتن الاصول العملیه هی الاحکام العقلیه او الشرعیه. اصول عملیه احکامن اولا، دومن یا حکم عقلیه یا حکم شرعیه. از همون اول ما عرض کردیم دوستان اصول عملیه بعضیش عقلیه بعضیش شرعیه. براءت هم عقلیست هم شرعی، چون هم دلیل عقلی برای براءت داریم، قاعده قوه قابل بیان، و هم دلیل شرعی داریم براش، مثل حدیث رفع، مثل حدیث سعه و احادیث دیگه. اما دوستان عرض کردیم ما دلیل شرعی بر احتیاط نداریم، احتیاط رو ما عقلی میدانیم، اونم در جاهای خاصی مثل شبهه محصوره. اما اخباری ها قائل به احتیاط شرعی بودن، میگفتن شارع دستور به احتیاط داده. پس احتیاط از دیدگاه ما عقلی است، اون هم در به اصطلاح شبهه محصوره. از دیدگاه اخباریون احتیاط شرعی هم داریم. تأخیر رو هم دوستان عرض کردیم حکم عقله، پس تأخیر عقلیه، احتیاط هم عقلی. استصحاب رو دوستان قدما عقلی میدونستن، همونهایی که تمسک به عقل و بناء عقلا میکردن برای اثبات استصحاب. اما متأخرین معتقدن استصحاب با عقل و بناء عقلا قابل اثبات نیست، بلکه با روایت و اخبار لا تنقض ثابت میشه. پس استصحاب نزد متأخرین شرعیه. خلاصه این که اصول عملیه براءتش عقلی و شرعیه، احتیاط و تأخیرش عقلیه، استصحابم که فقط شرعیه طبق نظر متأخرین. حالا مصنف میگه تقدم استصحاب بر اصول عقلی از باب ورود، بر اصول شرعی از باب حکومت. بر اصول عقلی از باب ورود یعنی استصحاب، وقتی میاد با این اصول عقلی میخوان با هم یه جا جاری بشن، استصحاب با جریان استصحاب اصلا موضوع فعالیت اون اصول منتفی میشه. مثلا موضوع براءت عقلی عدم البیان بود، موضوع به اصطلاح براءت عقلی عدم البیان بود، چون مستندش قاعده قبح عقاب بلا بیان بود. خب دوستان استصحاب بیان شرعیه، ما گفتیم براءت عقلی کجا جاری میشه؟ جایی که بیان شرعی نباشد. خب استصحاب خودش بیان شرعیه، شارع دستور به استصحاب داده، پس با وجود استصحاب دیگه براءت عقلی جاری، جایی برای جریان نداره، موضوعی نداره برای جریان. ببینیم و ظاهر ان دلیل الاستصحاب وارد على ادله الاصول العمليه العقليه. ظاهر این است که دلیل استصحاب ورود دارد بر ادله اصول عملیه عقلیه، لانه بیان، چون استصحاب بیانه، بیانه یعنی بیان شرعیه، چون از روایات استفاده میشه، شارع استصحاب رو گفته. حالا که استصحاب بیانه، فیرتفع موضوع البراءت العقلیه و هو عدم البیان، پس موضوع براءت عقلیه که همون عدم البیان بود مرتفع میشه. خب این یکی از اصول عملیه عقلی. اصل عملیه عقلی بعدی ما تخییره. خب دوستان موضوع تخییر چیه؟ موضوع تخییرم تحیره. تأخیر کجا جاری میشد؟ در دوران بین محظورین. دوران بین محظورین ما متحیر بودیم که دفن کافر واجبه یا حرامه، متحیر بودیم. منشأش هم فقدان بیان شرعی بود. خب استصحاب اگر بیان شرعی باشد میاد تکلیف ما رو روشن میکنه دیگه، جایی برای جریان تأخیر نیست. ببینید، و موضوع تأخیر یعنی یرتفع موضوع البراءت العقلیه و هو عدم البیان، و یرتفع موضوع التأخیر، موضوع تأخیر هم با مرتفع میشه. چی بود؟ و هو تحیر لفقد البیان، موضوع تأخیر تحیر به خاطر عدم البیان. یه مثال عرض کنیم اینجا، مثال رو میتونید در حاشیه کتابتون یادداشت کنید. یکی از جاهایی که تأخیر جاری میشد جایی بود که ما شک داشتیم کافر دفنش حرام است یا واجبه. میگفتیم چون نمیدانیم اینجا مخیرید، میتونید دفنش بکنید، میتونید دفنش نکنید. حالا یه مثال، آقای زید سابقا مسلمان بود، حالا یه حرف و حدیث هایی زده، یه هر پرت و پلاهایی گفته، ما شک داریم با این پرت و پلا گفتن آیا ایشون مرتد شده و کافر شده یا نشده. خب از اونورم شک داریم کافر دفنش حرامه یا دفنش واجب. در مورد آقای زید تکلیف ما چیه؟ زید رو به اصطلاح استصحاب میاد میگه آقا زید قبلا مسلمان بود، الان شک داریم مسلمان هست یا نیست، استصحاب میکنیم بقای اسلامش. خب وقتی استصحاب کنیم بقای اسلامش رو، یعنی تعبدن به دستور شارع پذیرفته ایم، باید بپذیریم که زید کماکان مسلمونه. خب وقتی پذیرفتیم زید کماکان مسلمونه، دیگه اصل تأخیر جاری نمیشه. اصل تأخیر در مورد کافر بود، در مورد کافر می اومد می گفت ما نمیدونیم دفنش واجبه یا حرامه، پس ما مخیریم دفنش بکنیم یا نکنیم. اینجا در مورد زید ما نمیتونیم تأخیر رو جاری بدونیم، بگیم دفن زید، شما مخیری در دفن زید. چرا؟ چون استصحاب اومد تکلیف زید رو یسره کرد، دیگه تحیری وجود نداره که ما بیایم قاعده تأخیر رو جاری کنیم. استصحاب اومد گفت آقا شارع مقدس فرموده حالت سابقه رو بگیرید، حالت سابقه زید هم اسلامه، پس شارع نظرش اینه که با زید معامله مسلمان کنید. خب پس موضوع تأخیر هم برطرف میشه با آمدن استصحاب که به یک بیان شرعی. موضوع احتیاط چی بود؟ موضوع احتیاط شک که در عقاب است. در موارد احتیاط ما شک داشتیم عقاب میشویم یا عقاب نمیشویم، میگفتیم برای اینکه از این عقاب در امان باشیم احتیاط کنیم. خب با وجود استصحاب که یک بیان شرعیه، دیگه شک در عقاب باقی نمیمونه. وقتی خود شارع گفته شما بنا رو بر حالت سابقه بذارید، دیگه جایی شکی نمیمونه که ما بگیم که شارع نکنه فردای قیامت ما رو مؤاخذه کنه. فرض بفرمایید یک مایعی قبلا حلال بود، حالا شک داریم تبدیل به مایع حرام شده یا نشده. آیا این مایع اگر حرام باشه که دیگه خوردنش حرام، عقاب اخروی داره، آیا ما باید احتیاط کنیم نخوریم؟ اینجا استصحاب میاد جلو میگه این مایع قبلا حلال بود، حالا شک دارین حرام شد یا نشد، استصحاب میکنیم حلیت این مایع رو. وقتی این حلاله، دیگه چیزی که به دستور خود شارع حلال باید محسوب بشه، دیگه ما چرا شک کنیم که نکنه روز قیامت عقاب بشیم؟ خود شارع گفته حلاله، با توسط استصحاب به ما گفته. پس با وجود استصحاب موضوع احتیاط هم که شک در عقاب هست برطرف میشه. خب این از تقدم استصحاب بر اصول عقلیه. اما استصحاب نسبت به اصول شرعی طبق نظر مصنف حکومت داره. و اما دلیل الاستصحاب نسبت الى ادله الاصول الشرعيه فهو حاکمون. دلیل استصحاب نسبت به ادله اصول شرعیه روش می‌رسید مثل براءت حکومت داره. چرا؟ چون ما در استصحاب میگیم مستصحب، یعنی حالت سابقه ما کماکان باقی است. استصحاب میاد موضوع براءت شرعی رو دستکاری میکنه، توسعه میده. براءت شرعی کجا جاری میشد؟ براءت شرعی مستندش حدیث رفع بود، میگفت در جایی که علم ندارید براءت جاری میشه. رفع عن امتی ما لا یعلم، پس موضوع براءت شرعی عدم العلم است. خب استصحاب میاد میگه آقا این عدم العلم فقط عدم العلم واقعی نیست، عدم العلم تعبدی هم هست، چون شارع استصحاب رو وقتی حجت کرده این علمش باید یه اثری داشته باشه، نتیجه استصحاب باید یه نتیجه داشته باشه. استصحاب میگه آقا میاد موضوع براءت شرعی رو از علم وجدانی توسعه میده به اعم از علم وجدانی و علم تعبدی که حاصل میشه از استصحاب. بنابراین با جریان استصحاب یک علمی برای ما تولید میشه، این علم ولو تعبدی است، اما چون شارع بهش اعتبار بخشیده دیگه جایی برای جریان براءت نیست. چرا؟ چون موضوع براءت عدم العلم بود. در فرض ما با جریان استصحاب دیگه عدم العلم نیست، علم هست اما علم تعبدی. پس ادله براءت گرچه ظهور در علم واقعی و تکوینی داره، اما دلیل استصحاب میاد این موضوع رو دستکاری میکنه، موضوع رو توسعه میده. مثالی که برای حکومت قبلا زدیم، شارع میگفت اکرم العالم، عالم رو اکرام کن. یه روایت دیگه شارع میگفت المتقی عالمون، آدم های با تقوی هم عالم حساب کنید. خب این دلیل می اومد، موضوع اون دلیل رو توسعه می داد. پس تقدم استصحاب بر براءت شرعی اگر بپذیریم حکومت، از نوع توسعه موضوع است. ببینیم اما دلیل الاستصحاب بالنسبه الى ادله الاصول الشرعیه فهو حاکم. اینو خوندیم. چرا حکومت داره؟ لانه ضمیر شأن، چون شأن چنین است که به تعبد بالمستصحب یفسر موضوع الاصول الشرعیه، چون به خاطر تعبد به مستصحب یعنی جریان استصحاب که ما رو متعبد میکنه به بقای مستصحب، تفسیر میشود موضوع اصول شرعیه، موضوع اصول شرعیه تفسیر میشه. چون قبلا گفتیم دلیل حاکم مفسر دلیل محکومه، ناظر به دلیل محکومه، تصرف میکنه در دلیل محکوم، شارح دلیل محکومه. اینجا مصنف از واژه یفسر رو استفاده کرد، محمول عدل اصول شرعیه رو تفسیر میکنه یا موضوعش رو، تفسیر موضوع روش میرسی، تفسیر موضوع به توسعه. البته لفظ توسعه هم خود مصنف در ادامه داره. مثال بزن برای اصول شرعی، کل براءت شرعیه و احتیاط شرعی، مثل براءت شرعی و مثل احتیاط شرعی. البته ما قبلا عرض کردیم ما اصولی ها احتیاط شرعی رو قبول نداریم، جایی شارع احتیاط رو بر ما واجب نکرده. این احتیاط شرعی که در متن است علی‌الظاهر طبق نظر اخباری هاست، مثل براءت شرعی و احتیاط شرعی. فان موضوع الاول، موضوع براءت شرعیه، هو ما لا یعلمون، عدم العلم. خب استصحاب وقتی میاد مشکوک رو نازل منزله معلوم قرار میده، دیگه عدم العلمی نیست که بخواد براءت شرعی جاری بشه. و مع تنزیل المشکوک منزلت المعلوم به دلیل الاستصحاب یوسع مفهوم المعلوم، با نازل منزل قرار دادن مشکوک به منزله معلوم به خاطر دلیل استصحاب، مفهوم معلوم توسعه پیدا میکنه. یعنی اینکه شارع در حدیث رفع فرمود رفع عن امتی ما لا یعلمون، این دامنه ما لا یعلمون توسعه پیدا میکنه. ما لا یعلمون وجدانن و ما لا یعلمون تعبدن. پس در جایی که استصحاب جاری بشه دیگه عدم العلم نیست، چون استصحاب علم آور، علم تعبدی البته. پس دیگه حدیث رفع شامل این موارد نمی شود و حدیث رفع دیگه اینجا رو شامل نمیشه و براءت شرعی جاری نمیشه. یوسع مفهوم المعلوم فلا یشمله حدیث رفع، حدیث رفع ما لا یعلمون. پس حدیث رفع دیگه شامل این مسئله ای که استصحاب جاری میشه، حدیث رفع اونجا رو شامل نمیشه. میبینید مصنف از واژه یوسع استفاده کرد، اونجا هم گفت یفسر الموضوع، پس حکومتش از نوع تصرف در موضوع به توسعه هست. خب این برای براءت شرعی، برای احتیاط همجور. و ها کذا یوسع موضوع الاحتیاط الشرعی، موضوع احتیاط شرعی هم توسعه پیدا می‌کند. موضوع احتیاط شرعی چی بود؟ همون عدم العلم بود، چون اخباری ها در فرض عدم علم ما میگفتیم براءت جاری میشه، اونا میگفتن در جایی که ما نمیدونیم چیزی حرام است یا نه، علم به حرمت نداریم، ما میگفتیم براءت جاری میشه، اونا میگفتن احتیاط جاری میشه. این هم همینجور. و ها کذا یوسع موضوع الاحتیاط الشرعی و هو عدم العلم و هازا هو مصداق الحکومه. و همچنین توسعه پیدا میکند موضوع احتیاط شرعی، که موضوع احتیاط شرعی همون عدم العلمه، و این یکی از مصادیق حکومته. یعنی این مدل تقدم، هازا یعنی هازا نوع من تقدم، این نوع تقدم به اصطلاح مصداق حکومته. دوستان اگر خوب دقت کرده باشید یه نکته میخوام بگی به عنوان خلاصه بحث. حکومت و ورود و اینها رو ما به عنوان راه های جمع عرفی گفتیم، راه های حل تعارض بدوی گفتیم. اول بحث هم گفتیم اصول عملی وقتی تعارض میکنن یعنی ادله شون تعارض میکنه. پس شما فهمیدید که تعارض بین ادله اصول عملی با یک دیگر تعارض بدویه. اینها تعارضشون به نحو حکومت یا ورود قابل جمعه، پس تعارضشون بدویه، تعارضشون مستقر نیست، چون از طریق حکومت یا ورود اینها رو جمع کردیم. گرچه مصنف میگفت در موارد ورود اصلا تعارضی نیست، برشمردن ورود از موارد جمع عرفی طبق نظرشون تسامح بود. خب دوستان مورد دوم که تعارض دوتا استصحاب باشه، این بحثش مفصل الان نمیرسیم، جلسه طولانی میشه. فقط تطبیقاتی که ما داریم دوتا تطبیق مربوط به همین بحثه و اونها رو حل میکنیم انشاءالله. تطبیق شماره یک، دوستان اگر ما شک داشته باشیم سفری معصیت هست یا نه، این سفر قبلا سفر حرام بوده، سفر معصیت بوده، حالا شک داریم که آیا این سفر از معصیت بودن خارج شد یا نشد. فرض کنید پدر و مادر ما ناراضی بودن از اینکه ما این مسافرت رو بریم. حالا ما تو مسافرت گیر کردیم، یه پولی نیاز داریم، زنگ میزنیم به پدر که آقا من 500 هزار تومان نیاز دارم، ایشون هم 500 تومان می‌ریزه. شک داریم آیا این 500 تومان رو ریخت، یعنی به سفر من راضی شد و از این به بعد سفر من دیگه سفر حرام نیست، یا نه دلالتی برای معنا نداره. خب اینجا اگر ما بخوایم از براءت سوال کنیم، میگیم به اصطلاح از اصل براءت، میگیم آقا اینجا ما شک داریم سفر ما حرام است یا حرام نیست، براءت میگه چیزی که شک داری حرام است یا حرام نیست، ظاهرا حرام نیست. حالا یا براءت عقلیه یا براءت شرعیه. پس اگر از براءت بخواد اینجا جاری بشه میگه سفر حرام نیست. و وقتی سفر حرام نبود نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که شما به نمازتون شکسته بخونید و گناهی هم مرتکب نشدید. اما اگر از استصحاب سوال کنیم، بگیم آقای استصحاب، جناب استصحاب، تکلیف این سفر چی؟ استصحاب میگه آقا این سفر قبلا یقینا سفر حرام بوده، الان شک داریم سفر حرام است یا نه، باید به حالت سابقه رو تعبد به حالت سابقه پیدا کنیم. یعنی این سفر کماکان حرام است ظاهرا و تعبدا. خب استصحاب بر براءت مقدمه، براءت مال جایی بود که شک باشه، حالا استصحاب میاد تولید علم میکنه. و وقتی استصحاب تولید علم کرد دیگه جایی برای براءت به اصطلاح جریان براءت نیست. ان شک فی کون سفر معصیتا ام لا، اگر شک شود در این که سفری معصیت است یا نه، و قد کانت حالت و سابقه الحرمه، حالت سابقش حرمت باشه، استصحبت حرمتو، استصحاب حرمت میشه، در نتیجه باید نمازشو تمام بخونه. فیکون دلیل الاستصحاب واردن علا دلیل البراءت العقلیه و حاکمن علا ادلت البراءت الشرعیه. پس دلیل استصحاب ورود داره بر دلیل براءت عقلیه و حکومت داره بر دلیل براءت شرعیه. خب جلوش بنویسید فلا یحکم به اباحت سفر المشکوک استنادن الی البراءه، فلا یقصر فی الصلاه. خب این نکته خیلی ریزی مصنف در این تطبیق رعایت کرده. ایشون نگاه کنید وقتی میخواد تقدم استصحاب رو بر دلیل براءت عقلی بگه، میگه واردن علا دلیل براءت عقلی، زیر دلیل خط بکشید، صیغش مفرد. اما اونجایی که میخواد حکومت رو بگه، میگه حاکمن علا ادلته. چرا اینجا به صیغه جمع آورد اونجا به صیغه مفرد؟ به خاطر اینکه دوستان ما برای براءت عقلی یه دونه دلیل بیشتر نداشتیم، اونم قاعده قبح قابلا بیان بود. اما برای براءت شرعی ادله زیادی داشتیم، حدیث رفع بود، حدیث سعه بود و احادیث دیگری که در این بحث اقامه شده. دقت کردید چه با دقیق نوشته شده متن تطبیق به لطف خدا. خب دوستان، یه گوشتی رو ما، گوشت حیوانی فرض کنیم، گوسفندی رو شک داریم تزکیه شده است یا تزکیه نشده. خب اگر بخوایم اینجا براءت جاری کنیم، میگیم خب این گوشت ما شک داریم خوردنش حلال یا خوردنش حرام، شبهه تحریمی است. شبهات تحریم براءت جاری میشه، در نتیجه خوردنش حرام نیست ظاهرا. اما اگر از استصحاب بپرسیم، استصحاب میگه آقا این گوشت، این گوسفند قبل از اینکه حالا تبدیلی به گوشت بشه که تزکیه نشده بود، حالا شک داریم آیا تزکیه اتفاق افتاد یا نیفتاد، استصحاب عدم تزکیه میشه. اگر استصحاب عدم تزکیه شد، اثر شرعیش اینه که خوردن این گوشت حرامه. و ما گفتیم استصحاب مقدمه بر براءت و احتیاط و تأخیره. در نتیجه شما اینجا حق ندارید از این گوشت بخورید با استناد به براءت، چون اینجا استصحاب امکان جریان داره و استصحاب بر براءت مقدمه، حالا یا از باب حکومت یا از باب ورود. از ثانی اذا شک کفی ان لحمن زکیه املا، هرگاه شک شود در این که آیا گوشتی تزکیه شده است یا نه، فاصل البراءه یقتضی جواز اکلی. اصل براءت اقتضای جواز اکل داره. چرا؟ به چه بیان؟ گفتیم شبهه تحریمی است. از نوع چی هم هست؟ از نوع شبهه تحریمی موضوعی است و شبهات تحریمی موضوعی مجرای براءت بود بالاتفاق، چون اخباری ها تو شبهه حکمی با ما دعوا داشتن، تو موضوعی اونها هم غالب براءت بود. فاصل البراءه یقتضی جواز اکل الا ان استصحاب عدم تزکیتهی یقتضی عدمهو، اما استصحاب عدم تزکیه اون لم اقتضای عدم جواز اکل داره. ضمیر عدمی میخوره به جواز اکل. و یقدم دلیله علی ادله البراءه، مقدم میشود دلیل استصحاب بر ادله براءت، یا از باب حکومت یا از باب ورود. روی حکومت شماره به زندر حاشیه کتاب بنویسید. اگر براءت شرعی را جاری کنیم، روی ورودم شماره بزنید در حاشیه کتاب بنویسید اگر براءت عقلیه رو جاری کنیم. پس دوستان خلاصه این شد که استصحاب بر بقیه اصول عملیه مقدم است بالاتفاق بلا خلاف، فقط نکته در اینه که تقدیم این از چه بابی، از باب حکومت یا ورود. مصنف قائل به تفصیل شد، گفت تقدمش بر اصول عقلیه از باب ورود، بر اصول شرعی از باب حکومت. حالا این اختلاف نظر که از باب وروده یا از باب حکومت یا از باب تخصیصه چه ثمره‌ای داره، این دیگه مال مباحث مفصل تره. همین مقدار در کتاب برای ما کافیه. والحمدلله رب العالمین و سلام علی المرسلین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.